سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاهی به روحیه تقوا،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل خدمت سروران خودم عرض کردم که خداوند متعال در قرآن کریم بیشتر از این که به خوب بودن دعوت بفرماید، به تقوا دعوت می‌فرماید و بیشتر از این که فهرستی از کارهای خوب رو یا اوصاف و حالات خوب رو برای ما بیان بفرماید، که گاهی این کار در قرآن شده است، اما بیش از این ما رو به تقوا دعوت کرده است. نمیدونم کلمه تقوا نزد پروردگار عالم چرا اینقدر اهمیت پیدا کرده و آیا تقوا یک روحیه، یک صفت، یک ویژگی خاصی است که پروردگار عالم دارن دنبال میکنن، یا اینکه ما باید از کنار تقوا با مسامحه عبور کنیم. یقینا نمیشه از کنار تقوا با مسامحه عبور کرد. خداوند متعال کلماتشون خیلی حساب شده انتخاب میکنن، پس باید کلمه تقوا رو درش غور بکنیم. این جلسه مطلبی رو اضافه کنم و اون این که خداوند متعال تقوا رو هدف بسیاری از کارهای خوب اعلام فرمودن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شما روزه بگیرید تا بلکه با تقوا بشید، نه اینکه تقوا وسیله باشه برای خوب بودن‌های دیگه، بلکه خوب بودن‌های دیگه وسیله است برای رسیدن به تقوا. یا مثلا درباره قصاص، قصاص رو بر شما واجب کردیم تا اینکه با تقوا بشید. لعلکم تتقون مکرر در قرآن کریم بیان شده. تقوا هم وسیله است برای آغاز حرکت به سوی خوبی ها، هم هدفه. یعنی آدم نباید دروغ بگه، نباید کار خلاف بکنه تا بلکه با تقوا بشه. این تقوا چیه که هدفه؟ مگه هدف ما سعادت نیست؟ هدف ما فلاح و رستگاری نیست؟ درسته اون هدف غاییه، اما یک هدف میانی داریم اینجا به نام تقوا. این خیلی باید شناخته بشه. تصور میکنم در جامعه ما اونقدر که خداوند متعال تو قرآن بر تقوا تاکید میکنن تاکید نمیشه. ما همه همدیگر رو به خوب بودن دعوت میکنیم. این یه فریب درش هست، این یه ضعفی درش هست، این یک نگاه نگرش غلط یا ناقص درش هست. چرا ما همدیگر رو به تقوا دعوت نمی کنیم؟ چرا به خوب بودن دعوت می کنیم؟ حرفی نیست دا به خوب بودن هم دعوت بکنیم، کار بدی نیست. به کارهای خوب تک تک دعوت کنیم کار بدی نیست، ولی این روش خداست در قرآن که به هر سمت آیات قرآن رو می کنید چیزی حدود 258 بار از این کلمه تقوا خداوند متعال در قرآن به عبارتهای مختلف استفاده کرده. مدام ما رو به تقوا داره دعوت میکنه. سرش چیه؟ یه مقدارش هم امروز بحث کنیم، ببینیم خدا روزهای بعد چه سهم ما خواهد کرد. یه وقت شما خوب هستید، خوب بودنتون ربط به خدا نداره، خوب بودنتون برای تأمین منافع دنیایی خودتونه. این یک. یه وقت شما خوب هستید، خوب بودنتون ربط به خدا نداره، میخواید عذاب وجدان خودتون رو ساکت کنید، میخواید خودتون از خودتون راضی بشید. این هم چیز بدی نیست. بالاخره آدم نباید وجدان درد بگیره، اعصاب خردی از دست خودش بگیره، دروغ بگه، بعد استرس دروغ بگیردش، ضعف برش مستولی بشه. چرا آخه آدم کاری بکنه که این همه عوارض سوء برای خودش داشته باشه؟ خداوند متعال هم میفرماده احسنتم احسنتم لانفسکم، تو اگه کار خوبی بکنی برای خودت این کار خوبو کردی. ولی یه وقتی از ما کار خوب انجام میدیم صرفا برای رضایت خودمون، یه وقتی از کار خوب انجام میدیم برای جلب منفعت، یه وقت کار خوب انجام میدیم برای رضایت دیگران، اینم تا یه حدی پذیرفته است. تا یه حدی اگه ریاکاری و تظاهر و اینا نباشه، مثلا آقایون حرف خانومشونو یه جاهایی گوش بکنن، خانومت یه سلیقه‌ای داره، میفرماد اگه این کارو بکنی دل خانومتو جذب کردی، یا مثلا حرف خانومشونو گوش بکنن برای اینکه این یه وقت غرور مردانگی و اون حالا سلطانی مرد تبدیل به تکبر و ظلم و جور و اینها نشه، از یک انسان بزرگوار گاهی کوچیکی کردن خیلی زیباست. خب من اینجا میخوام دل خانم خودم رو به دست بیارم، به سفارش حدیث دارم یه کاری میکنم، حرف دل او رو گوش بکنم، چیز بدی نیست. اینو بهش نمیگن ریاکاری و تظاهر، ولی اینا هیچ کدوم تقوا نمیشن. تقوا چیه؟ اینه که شما یه کار خوبی رو انجام دادی به خاطر اینکه رابطه تو خدا به هم نریزه، مراقب رابطه خودت و خدایی. تقوا یعنی خیلی قشنگ تره، نه اینکه آدم بخواد خودشو صرفا راضی کنه، نه اینکه اطرافیانشو بخواد صرفا راضی کنه، نه اینکه بخواد منافعی رو به دست بیاره و ضرر نکنه در اثر حالا معصیت یا در اثر طاعت. بالاخره طاعت منافع دنیوی هم داره، معلومه، معصیت هم ضررهای دنیوی داره. اینجوری خوب بودن ها گرچه بد نیستن اما کم هستن. خدا دنبال اینه که ببین شما خوب بودن و وجه معامله خودت با من قرار بده. حتی برای شهدا که دیگه بالاتر از شهادت که ما نداریم، در روایات فرمود من جان مؤمنین رو در شهادت میخرم، آقا پولشو میدم، بیا با من معامله کن، تجارتون مربحه یسر حالهم ربهم، تجارت پرسودی که خدا برای اینا آسون کرده. یه عمری تقوا رعایت میکنن، صبر و ایام قصیره عقبت هم راحتن طویله. برای چی؟ برای اینکه بیاید با خدا معامله بکنیم. تقوا یعنی من این برام مهم باشه که من رابطم با خدا به هم نریزه. این اصل خوبی ها و زیبایی هاست. اصلا شما باید کار خوب بکنی تا اینکه روحیه مراقبت کردن از رابطه خودت و خدا افزایش پیدا کنه. اصلا شما باید روزه بگیری تا مسئله حفظ رابطه خودت با خدا برات عمده بشه، نه اینکه روزه بگیری تا لاغر بشی، نه اینکه البته روزه بگیری لاغر میشی اگر تو افطار جبران نکنه آدم تو افطار و سحری، نه اینکه روزه بگیری تا وجدان یک مقدار یه ذره تسکین پیدا بکنه و مثلا درد گرسنگان و شکم خالی ها رو درک بکنی، بگی خب حالا امروز ما به امر خدا همراهی کردیم، همدردی کردیم. خب خوبه، این همدردی حاصل میشه، ائمه هدی علیهم السلام هم بیان فرمودن، ولی کتب علیکم الصیام آخرش لعلکم تتقون، تا تو به رابطه من و خودت بپردازی. نکته فوق‌العاده است. مثلا ماها میتونیم تو باز مثلا سر چهارراه چراغ قرمز رد بشی جریمت میکنه، چراغ قرمز رد بشی شهر رو به هم ریخته، چراغ قرمز رد بشی شخصیتت فرو ریخته، همه بهت میگن یه اوی بهت بگن بعد دیگه زشته، یکی بهت که اوی کجا میری؟ خب زشت، آدم عزتش لگدمال میشه. چرا قرمز رو رد کنی؟ نمیدونم بچت یاد میگیره خیلی چرا قرمزای دیگر رو رد کنه. چرا قرمز رو رد کنی یه وقتی دیر زدی به یه کسی؟ و اینا همش عوارضشه. ولی خدا توصیهش اینه توی یه کلمه به شما بگم، میفهمد چرا قرمز رو رد نمی کنی؟ به خاطر تقوا رد نکن، نه به خاطر اینا. خدا میخواد اینو به ما بده. بنده خدا، امت پیغمبر، وارد معامله با من بشو. منو مراقب باش، نه آبرو. منو مراقب باش، نه پول جیب تو. منو مراقب باش، تقوا یعنی مراقبت، نه نمیدونم شخصیت خودتو. البته اگه منو مراقب باشی همه اینا رو به دست میاری. امیرالمومنین فرمود تقوا جمع کننده همه خوبی هاست. بله همه اینا هم به دست میاد. اگه یه کسی هم حرف حساب حالیش نشه، میگی ما با تو که تقوای الهی رو رعایت نمی‌کنی، حداقل نرو میزنی به این آبر، بیچاره میشی خودت، یه کسی هم کشتی. اگه یه کسی تقوای الهی رو شعورش رو نداشت درک بکنه، بهش میگیم بابا لااقل جریمه میشی، فکر جیب خودت باش، فکر شخصیت خودت باش. ابا عبدالله الحسین هم روز عاشورا همین رو فرمود، فرمود اگر دین ندارید نامرد، لااقل نامردش رو من اضافه میکنم، لااقل آزاده باشی. گفت چی میگی پسر فاطمه؟ ابا عبدالله الحسین فرمود تا من زندم به خیمه حمله نکنی. اول بیاد برید دین، اول رابطه خودتون رو با خدا مراقبت بکنید. وقت مراقبت رابطه خود با خدا، این یک مفهوم ویژه‌ایه که باید در موردش انشالله روزهای بعد انشالله بحث کنیم. یعنی چی مراقبت بکنیم؟ مراقبت هم ترس توشه هم محبت. مراقب پلیسی؟ مراقب جیب خودت هستی؟ مراقب پلیسی چون میترسی جریمت کنه، ماشین تو بخوابونه، ضررهای هنگفتی بهت بزنه، از جاده رد میشی میترسی، مراقب ماشینایی میگی نزنن اینا سرعتشون بالاست تو اتوبان من دارم رد میشم. مراقبت فقط ترسه. اما یه وقتی هستی کسی رو دوست داری، مراقبت میکنی، نوادا دلش برنجه، به خدا هر کدوم از ماها رو دعوت بکنن، حالا دیگه فرض محال که محال نیست، بذار بگیم آرزو بر جوانان هم که عیب نیست، این موقع همه جوان بشن، ما رو دعوت بکنن یک هفته بریم خیمه حضرت حجت ارواح الله الفدا، بریم مهمان حضرت بشیم. اینقدر مراقبت میکنیم بابا، تشویقیه، تو دیگه کلاست خیلی بالاست، آقا تو رو دوست داره، بیا و راحت باش. نه من مراقبت کنم، یه وقت آقا دلش از من رنجیده نشه. دقیق ترین زندگی پر مراقبت تو اونجا خواهی داشت. والا به خدا این آقا مولای ما امام زمان السلام، اگرچه احترامش همینقدر واجبه بلکه صد هزار برابر بیشتر، ایشون خودشون عبد خدا هستن. خدا فرمود که شما ما رو مراقبت کن، ما والا سر شما هستیم. دوستش داری، ازش میترسی، مراقبتی از سر دوست داشتن و ترسیدن، حساب بردن. خدایا میخوام ناراحت نشی ازم، امروز من غفلت کردم، این کارو کردم، تقوا راحت نکردم. باباش من یه کفر بگم، یک کفر بگم، این کفر آدم در میاد این میشه ها. اصلا خدا نمیخواد شما آدم خوبی بشین، مراقب پروردگار عالمت باش. حواست به خدا باشه، به خدا 10 تا خوبی هم از دست در بره خدا جبران میکنه، خدا مراقبت میکنه از تو، که این کلمه مراقبت از تو رو پنجشنبه دیگه گفتیم با هم دیگه. شما این رابطه رو حفظ کن، اینو از دست نده. چرا آخه؟ او همه چی برات قیمتی تره. اون وقت ماها اینقدر بیمزه هستیم، خودم رو عرض میکنم، کار خوب به هر دلیلی بگی انجام میدیم جز به دلیل مراقبت کردن از پروردگار عالم. خدا هم خیال ما رو راحت کرد، فرمود انما یتقبل الله من المتقین، من فقط کارهایی که از سر تقوا انجام بشه قبول میکنم. خب بقیهش چی؟ این همه خوب بودیم میریزیم سطل آشغال، انقدر تو سطل آشغال چیزای خوب خوب هست، یکیش هم کارهای خوب شما. سطل الان خود سطل آشغال کلی درآمد داره کسی سطل آشغال رو جمع بکنه. بازیافت دیدی یه ماشین رو میزن تو خیابون سطل آشغال رو خالی میکنه، انقدر چیزای خوب است. حالا کارهای شما هم تو اونجا بره ببینیم به درد یکی شاید خورد. من فقط از با تقوا قبول میکنم، من از بقیه قبول میکنم. این به خاطر من این کار نکرده که، این به خاطر مراقبت کردن رابطه خودش با من، نگاه رضایتمندانه من از خودش که این کارو نکرده که، این به خاطر ترس از من که این کارو نکرده که، همینجوری واسه همشیر ابویش آدم خوبی شده و بره از همشیر ابویش هم مزدشو بگیره. بله دیگه، تقوا با خوب بودن فرق میکنه، یه حرف جدیه. شما تو قرآن آیات قرآن رو ببینید، من امروز کلی آیات قرآن رو بردم برای شما بخونم، دیدم که آخه من کدومی که از این 258 تا رو براتون بخونم، انشالله کلمه لعلکم تتقون رو گزارش رو فردا خدمتتون خواهم داد در آیات کریمه قرآن. ولی شما اولین آیه سوره بقره بعد از اون کلمات رمزالود رو میبینید که خداوند متعال اصلا غیر متقین رو آدم حساب نمی کنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، بقیه بالمعتلن، حساب و کار رو دستمون داد. متقی نیستی خودتو اینجا معطل نکن، این کتاب متقین رو هدایت میکنه. حالا بنده اگه برم این بالا منبر بگم آقا چرا تاروندی، آقا چرا جزم نکردی، آقا چرا تلخ حرف میزنی، چیکار کنم؟ قرآن رو سانسور کنم؟ قرآن امکانات نبود اون موقع یه جور دیگه حرف زدن، من یه جور دیگه حرف بزنم، من چیکار بکنم؟ شما تکلیف من روشن کنید. آقا غیر تقوا، غیر متقی داخل آدم حساب میاد؟ خدا باشه حرف نزده، ما چیکاره این باشون حرف بزنیم؟ عزیز من ولمون کن درو خدا. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. من واقعا نمیدونم خدا این ارزش مطلقی که برای تقوا حساب کرده و هیچ ارزشی برای هیچ کس دیگه حساب نکرده معناش چی میشه. شما میدونید معناش چی میشه؟ من نمیفهمم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درجه بندی هم میکنه به اندازه تقوا آدم آی ثابت میکنه، همین که گفتم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نفرمود ان اکرمکم عند الله، هر کسی که تعداد کارهای خوب بیشتر داشته باشه. ببین آقا من دارم روز روشن براتون از قرآن یکی دوتا نمونه میارم، بقیش هم خود برو بخون. نمیفهمد کسی پیش شما، پیش خدا عزیزتره که هر جایی هم فرمودن که عزیزترین کس این اینه که مثلا ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، هیچ کاری بهتر از این نیست که از خدا گدایی بشه، درخواست بشه. خب آقا غیر از تقوا گدایی هم آدمو عزیز میکنه پیش خدا. هر جا هر چیز مطلب دیگری هست، فضیلت دیگری هست، همه رو باید فدات بشم ذیل تقوا ترجمه کنی. اگه کسی از سر تقوا رفت در خانه خدا، دعا کردنش هم حسابه و قبول میشه. خدا از ما تقوا خواسته، ما از خودمون چی میخوایم، ما از همدیگه چی میخوایم. بنده تصورم این هستش که ماها غالبا از خودمون تقوا نمیخوایم، یه چیزای دیگه میخوایم. بعد از دیگرانم ماها هممون از همدیگه هم تقوا نمیخوایم، یه چیزای دیگه میخوایم. میگیم بابا رحم کن، بابا انصاف داشته باش، بابا مهربون باش، بابا دزدی نکن، بابا نمیدونم منظم باش، بابا همه اینا رو میگیم. اصلا زبونمون انگار لال میشه اگه بگیم بابا تقوا داشته باش. الهی من فدای امیرالمومنین بشم، بگو انشالله. بابا شما رو که نگفتم، خودم رو گفتم، یه برای ما هم مایه نمیذاری. الهی من فدای امیرالمومنین بشم، که فداش بشم میخواست نظم رو بهش اشاره کنه با تقوا. اتقوا الله و نظم امرکم، نظم رو هم آورد زیر مجموعه تقوا قرار داد. شما تا حالا شده به بچت بگی بچه من مرتب باش به خاطر تقوا، تقوا داشته باش و مرتب باش؟ میگی بچه من فکر آینده تو بکن، مرتب باش. از خط تو خوشگل کن، پس فردا میبینن مسخرت میکنن. خب فدات بشم، تو جناب عالی که باباش هستی، اونم که مامانش هستی، اینا همه دارن یه عمر این بچه رو بدون تقوا تربیت میکنن. هر چی حرف خوب زدی کنارش تقوا که نیوردی که. تقوا رو عمده کنیم. تقوا در قرآن عمده است. اگر تقوا عمده بشه اون وقت ما همه خوبی ها رو راحت تر به دست میاریم. برگردیم کربلا، یادی از روز عاشورای ابا عبدالله الحسین کردیم. بله اگر کسی تقوا نداشت بهش میگیم که بابا نامرد، تو که تقوا نداری لااقل به خاطر دنیای خودت، لااقل به خاطر هزار تا دلیل دیگه، بیا و رفتار خوب انجام بده. فرمود اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، اول منو بکشید، جلو چشم من به خیام من حمله نکنید. نمیدونم یه جوری ترسیم شده انگار حساس ترین لحظه هایی که تونستن به دو شیر مرد بزرگ کربلا، ابوالفضل العباس و بالاتر از او ابا عبدالله الحسین تو جنگ لطمه بزنن، فقط وقتهایی بوده که صدا زدن حسین، صدا زدن عباس، دشمن به خیام حمله کرده. اینا همچین به سمت خیمه آمدن، همچین نبرد رو آمدن به گونه ای جمع بکنن که کسی به خیمه حمله نکنه. تو اون فرصت ها دشمن تونسته ضربه ای بزنه. خیلی اصلا حال حسین حال عجیب و غریبی بود، هیچ کسی حال حسین رو نداشت. هر کسی به میدان میرفت میگفت یاران دیگه هستن مواظب اهل بیت پیغمبر هستن. آخرین کسانی که به میدان رفتن دلشون به حسین گرم بود که مواظب اهل بیت هستن. اما امان از اون وقتی که خود حسین به میدان میرفت، یه نگاه به خیمه میکرد، یه نگاه به دشمن میکرد، این تردید و این تردد بین میدان و خیمه حسین رو کشت. خیلی حال حسین منقلب شد دیگه. حسین یقین داشت هیچ کس تو خیمه ها باقی نمونده، تازه امام زمان بعدی در خیمگاه در سپر دفاعی این خانوما قرار داره، یعنی زینب باید ازش دفاع بکنه، از امام بعدی، امام بعد از ابا عبدالله الحسین فداشون بشن. هی این حالت رفت و آمده به خیمه ها رو داشت تا دیگه رو زمین افتاد. نامردا میترسیدن بیان کار حسین رو تمام کنن، جرأت نمیکردن. گفت میخواید ببینیم حسین زنده است یا نه، یه حمله به خیمه بکنیم ببینیم حسین تکان میخوره یا نه. همچی که یورش آوردن ابا عبدالله الحسین نیم خیز صدایی زد، شمر ابن ذوالجوشن، محرمه دیگه یه کمی روزه بخونیم، برگشت گفت چی میگی پسر فاطمه؟ نامرد تو میدونی این پسر فاطمه است و داری این رفتارها رو میکنی. یه روزه دیگه هم براتون بخونم. میدونید چرا صدای حسین رو نشنید؟ برگشت گفت چی میگی تا با دقت گوش کنه صدای ابا عبدالله حسین رو بشنوه. چون حسین انقدر تشنه بود، انقدر خون از بدنش رفته بود، صدا از حلقوم مبارکش به سختی خارج میشد. باید دقت میکردی تا صدای حسین رو میشنیدی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آن که صدایش مانند صدای حسین است، حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا، به ما برگردان، فرجش را نزدیکتر بگردان، در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدای ما را اهل تقوا قرار بده. خدای خوبی های ما را همه را اثر تقوا قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آی